لایو اینستاگرامی دارم.
بله.
راجبه تجربیات شهری در تمدن ایران زمین.
خیلی هم عالی، حتما پیگیریش میکنم.
نگاه کنید براتون خیلی جالبه.
چشم، حتما. استاد اگر امکانش باشه چند دقیقه در این ارتباط در واقع گفتگو بکنیم و در واقع فضای تخصصی، شاخص هایی که در نظر باید گرفته بشه تو فضای المان های در واقع نوروزی و فضای سبز شهری که در واقع متاسفانه محدود میشه به چند نوع کاشت، چند نوع گیاه و در واقع ساخت مجسمه هایی که در واقع نه کیفیت لازم رو دارن و نه در واقع اون نگاه عمیق در واقع زیبا شناختی رو. میخوام اشاره بفرمایید به الزاماتش، به آنچه که در واقع یک شهر برای نوروز نیاز داره که اون بشاش بودن و شادابی رو به شهر ببخشه و در این حال اون خاطر انگیزی و هویت بخشی رو به شهر داشته باشه. هستم خدمتتون استاد.
متشکرم. چیزی که شما سوال کردین اینه که یه شهر رو چگونه میتوان زیبا نمود و آماده و مهیا کرد برای شهروندان که حضور یه روز ملی مثل نوروز رو احساس بکنن.
بله.
و شاد بشن و حالشون خوب بشه.
بله.
همونطور که ما توی دعای نوروز میگیم که خدایا حال ما رو دیگرگون کن، مثل همین بهاری که میاد، مثل طبیعت که در حال دگرگونیه، ما نیاز داریم که محل زندگی خودمونو که حتما این کارو میکنیم، همه مردم داخل خونه هاشونو نوروز پاکسازی میکنن، بازسازی میکنن و به کاشت و برداشت و این چیزا میپردازن که یک سنت بسیار بسیار زیباست. همون گونه هم شهرداری که یک سازمان هم خدماتیه هم اجتماعیه، با اجتماع شهروندان ارتباط داره و وظیفه‌اش نگهداری شهره، حتی شهرداری یعنی شهر نگهداری.
بله.
چقدر خوبه که وقتی سازمانی داره به نام سازمان زیباسازی و حدود 17 تا سازمان دیگه که نمیتونن همکارش باشن به شهر بپردازن و زیباسازی که یه سازمان روبناییه، بیشتر به پیرایش و آرایش شهر میپردازه، میتونه رهبری این موضوع رو به دست بگیره و این کار رو انجام بده. منتها سوال اینه که چه کاری درسته که ما انجام بدیم و چرا شهرهای ما این شکلی در اومده. یه چیزی که امروز خیلی ها به من زنگ میزنن از دوستان که استادان دانشگاه مختلف کشور با من تماس میگیرن، میگن شما وقتی سال هاست اونجا حضور دارین، چرا شهرهای ما هر روز داره بیریختر میشه و به این شکل در میاد، چرا ما همش داریم تقلید میکنیم، چرا کپی میکنیم. خب دلیلش، خب این دلیل ها خیلی مهمه که ما بتونیم آسیب شناسی بکنیم. وقتی شما دوچاره یه نارسایی میشین پیش پزشک میرین، از همه چیز مهمتر اینه که اون پزشک بتونه تشخیص درست بده و درمان رو بتونه هدایت بکنه. شهر ما دوچاره همین موضوع شده.
بله.
ما اینا تشخیص نمیدیم متاسفانه. وقتی که مدیران ارشدمون رو ما از بین افرادی انتخاب میکنیم که هیچ تخصصی ندارن و اصلا نمیدونن شهر چی هست و زیبایی شهر چگونه است، همون رفتاری رو میکنن که خیال میکنن برای خونهشون دارن انجام میدن و همون رفتاری رو میکنن که طبق سلیقه خودشون احساس میکنن که این زیباست، در صورتی که زیبایی یک پدیده نسبیه و دارای طبقات کیفی متفاوتی هست و درک زیبایی شناسی و به وجود آوردن زیبایی انقدر کار سخته و انقدر مشکله که به قول متخصصین خارجی که من باشون خیلی ارتباط دارم و مقالات زیادی می نویسن از دانشگاه جهان راجع به موضوع زیبایی شناسی، اینا میگن که این کار به قدر مشکله مثل جراحی مغز میمونه.
بله.
شما میتونید نمود این رو در شهرهای زیبای جهان ببینید یا در محصولاتی که توی دنیا تولید میشه. خب شاید معروف ترین محصولی که ما بتونیم ازش اسم ببریم خودرو هست. شما وقتی به ماشین ها نگاه میکنید میبینی که این ماشین ها هر روز هر سال دارن تغییر شکل میدن و با بندل های مختلفی که میان داخل بازار سعی میکنن بازار رو بگیرن و مردم رو جذب خودشون بکنن. حالا بعضی از کمپانی ها هستن که شما به قدری جذب اینها میشین که اصلا دست و پاتون میلرزه و آرزو میکنین که مثلا فلان نوع خودرو داشته باشین. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که تیم طراحی که روی این موضوع کار کرده چقدر ذهنشون پخته است و چقدر حرفه‌ای هستن در شناخت زیبایی و تولید اون و ساختش، چیزی که مردم وقتی که بیرون میاد مثل یک وسیله شخصی، مثل یک مجسمه زیبا، دوست دارن کنار خودشون داشته باشن و حالشون خوب میشه از اینکه صاحب یه همچین چیزی هستن.
بله،
فضای شهری هم دقیقا همینه. خطاهایی که در شهرهای ما صورت گرفته و به خصوص در پایتخت متاسفانه خطاهای بسیار زیادی بوده و از اون بدتر این که شهرستانهای ما متاسفانه از پایتخت میان تقلید و کپی برداری میکنن، برای همینه که ما هر روز دچار بیکفایتی میشیم در نگهداری شهرهامون. اینو باید خیلی بهش توجه بکنیم.
بله.
الان سالهای ساله که سازمان زیباسازی متاسفانه مدیریت تخصصی نداره و درسته که چند تا کارشناس خیلی خوب و حرفه‌ای دارن اونجا کار میکنن، ولی اینها به قدری افسرده شدن و خسته شدن که خودشونو کنار گرفتن، کشیدن و از وظیفه اصلیشون و کاری که به خوبی میتونن انجام بدن دور شدن. شما حساب بکنید تاریخ ایران رو اگر مطالعه بکنید، ما اصلا وظیفه هر شهروندیه که راجع به تاریخ خودش بدونه که ما کی بودیم، از کجا اومدیم، شهر و کشورمون قبلا دارای چه تمدنی بوده، چه شکلی بوده. وقتی تاریخ رو مطالعه بکنید میبینید که اولین شهرهای جهان، اولین تمدن، اولین امپراتوری ها، اولین مجسمه ها، اولین نقاشی ها، همه چیز اولینش از کشور ما بوده، از ایران بوده. به خاطر همینه که ایران انقدر عزیزه. من فکر میکنم در 12 سال پیش بود که گروه مطالعات طراحی ایرانی رو راه اندازی کردم که الان در اینستاگرام و تلگرام و اینا فعاله و هزاران نفر دانشجو و استاد و افراد مختلف رو دور هم جمع کردیم. اون موقع یه نامه نوشتم برای سازمان ملل که ما همچین کاری اینجا کردیم. من فکر نمی‌کردم به جواب بدن.
بله.
در کمتر از 1 ماه رئیس آموزش سازمان ملل اومد ایران و 1 ساعت با من مصاحبه کرد که من تعجب کردم. گفتم که چرا این موضوع برای شما مهمه؟ گفت به خاطر اینکه ایران افتخار تمدن جهانه، ولی سال‌هاست که هیچ خبری از کشور شما نیست. ما خوشحالیم که یک گروه اینجا تشکیل شده.
بله.
از دانشگاهیان و شماها که همتون استاد دانشگاه هستین روی این موضوع میخواین فعالیت بکنین و من مطمئنم که فعالیت شما منجر به نوشتن و کتاب و مقاله و تولید و ساخت خیلی چیزها میشه.
بله.
گفتم بله، هدف ما همینه. گفت لطفا هر کاری که کردیم در اختیار ما بذاریم که ما در اختیار جهانیان بذاریم. گفت پرسیدم چرا؟ گفت به خاطر اینکه من رئیس آموزش سازمان ملل هستم. و یعنی چی؟ یعنی آموزش جهان. وقتی که فرزندان ما توی دنیا جوانهای زیادی هستن که به سمت خشونت و بیرحمی و رفتار داعشی و شیطان پرستی و اینا میرن، این نشون میده که سطح آموزش خراب شده و پایین اومده. و چون ایرانی ها قدیمی ترین ملتی هستین که به آموزش و پرورش پرداختین و بچه هاتون رو با عرفان و عشق و معرفت و اسطوره و پهلوانی بار می آوردین، این آموزه ها تو کشورهای دیگه خیلی کمرنگ تر بوده و ما نیاز داریم که اینا رو به دیگران هم یاد بدیم. اگر چیزی بنویسیم که اونا بتونن بخونن و شخصیتشون شکل بگیره، این رفتار غیر انسانی خیلی کمرنگ تر میشه. من میخوام بهتون بگم که آموزه های تاریخی ما چقدر مهم بوده و ما از اینا برداشت نمی کنیم متاسفانه. به خاطر همینه که شهرمون این شکلی میشه و به جای زیباسازی دنبال زشت‌گرایی میریم. شما حساب کنیم زیباترین طراحی فضای سبز در جهان متعلق به کدوم ملته و اسمش چیه؟ اسمش پرشین گاردنه، باغ ایرانی. باغ ایرانی رو در تمام کشورهای دنیا، در تمام دانشگاه‌هایی که آموزش لندسکیپ دارن،
دارن
درس میدن. من ایتالیا رفتم، آلمان، فرانسه.
بله.
همه این جاها دیدم راجع به باغ ایرانی چندین جلد کتاب نوشتن و دانشجوهای معماری، طراحی فضای سبز، لندسکیپ اینا همشون میخونن. و شما وقتی که به فلورانس که مهد رنسانس اروپا بوده در ایتالیا سفر میکنیم، توی فلورانس ما 2 تا باغ ایرانی داریم و در خیلی از کشورهای دیگه موجوده و بهش افتخار میکنن و چقدرم خوب دارن ازش نگهداری میکنن.
بله.
اون وقت ما چی کار میکنیم؟ ما اینو فراموش کردیم.
بله.
دنبال کارهایی میریم که هیچ ارزشی نداره. و در شهرهای مختلف نوعی فضای سبز داریم به وجود میاریم به تقلید از خارجی ها که خیال میکنیم قشنگ و زیباست و این باعث میشه که ما محیطمون خراب بشه، تخریب بشه، به خاطر اینکه هر زیست بومی فضای سبز و گیاه خاص خودشو داره.
بله.
ما به این باید توجه بکنیم و شاهکار ایرانی ها در قدیم این بود، شما وقتی به یزد سفر میکنید یا به کاشان یا کرمان یا خیلی شهرهای دیگه مثل شهرهای شمالی به گرگان، نوشهر، شما باغ‌های ایرانی ها میبینید که با گیاهان همونجا آراسته شده و سالهای سال کار کرده و جزو افتخارات ما بوده. خب اولین باغ ایرانی رو در پاسارگاد میگن کوروش به وجود آورده که هندسه خاصی داشته و شما همین الان سفر کنید به پاسارگاد، باقی مونده بازمانده اون باغ ایرانی و نهرهای آبی که اونجا وجود داشته رو میتونید مشاهده بکنید که عکسش تو اینترنت هم هست. ما یکی از مشکلات بزرگی که شهرمون بهش دچار شده، همه شهرها به خصوص 8 شهر کلان شهری که ما داریم، اینه که مشکل اصلی تراکمه. ما تراکممون بسیار بسیار رفته بالا. ما در تهران دیگه اصلا آسودگی نداریم، نصف عمرمون توی ترافیک و آلودگی داره میگذره و هممون بیمار شدیم، مریضیم، عمرمون هم کوتاه شده و نمیفهمیم که از کجا ضربه خوردیم. و بزرگترین راه حلش کاهش تراکمه. یعنی شهرداری به جای اینکه تراکم بفروشه، باید تراکم رو بخره از مردم، ساختمونا رو تخریب بکنه و سعی کنه که بخش قدیمی تهران رو حفظ بکنه، بخش جدیدش هم به این سادگی اجازه توسعه بهش نده و مردم بتونن یه نفس راحت بکشن. ما بچه‌هامون اجازه ندارن از ساختمون بیرون بیان چون با خطرات مختلفی روبرو هستن و نه فضای بازی درست حسابی در اختیار اینها هست، نه فضای برای پیاده روی و لذت بردن از فضای شهری. ما به این چیزا باید توجه بکنیم. هر کدوم از شهرهای ما میتونه متناسب با طبیعت خودش باغ ایرانی مختص به خودش رو داشته باشه. اگر ما اینجوری کار بکنیم، خیابونهامون رو با قوانین و ضوابط باغ ایرانی توسعه بدیم، ما چند سال دیگه صاحب شهری خواهیم بود که بهش میگیم باغ شهر.
بله.
ما شهرمون باید تبدیل به باغ شهر بشه.
درسته.
اگر این کارو بکنیم، آلودگی اون از بین میره، ترافیک کمتر میشه و حال مردم بهتر میشه، به خاطر اینکه میتونن اکسیژن تنفس بکنن، کمتر صدای موتورسیکلت و خودرو بشنون و با خانواده‌شون بتونن در فضای شهری گردش بکنن و لذت ببرن. علاوه بر این که ما از باغ ایرانی باید استفاده بکنیم که 30 تا مشخصه خیلی مهم در طراحیش وجود داره، برای ساختن شهرامون هم از اصول طراحی ایرانی باید استفاده بکنیم. ایناست که حال ما رو خوب میکنه.
درسته جناب لاهیجی.
ما از این دور شدیم متاسفانه.
بله، من خیلی عذر میخوام استاد. همدان به عنوان یک باغ شهر از گذشته در واقع مطرح بوده و حتی در حال حاضر هم در واقع شهر سبز پایدار جهان اسلام هست. اما اونچه که مسلم هست، متاسفانه ما چیزی از این فضا توی در واقع در واقعیت امر نمیبینیم و هر اونچه که در حال حاضر در شهر کاشته میشه در واقع شمشاد هست و گل رز سفید که هیچ گونه زیبایی خاصی نداره و در واقع از اون طرف هم آوردن زرشکای تزئینی کاشتن که برای عید یه چند جا هم حالا به تناسب این که در واقع اون عریضه‌ای که می‌نویسن خالی نباشه، یه چند نوع گل هم میارن میکارن و در واقع که عمر چندانی نداره و محدود هست به نهایتا دو هفته اول بهار یا در واقع فروردین ما. از اون طرف هم المان‌هایی که ساخته میشه کیفیت در واقع لازم رو نداره. شما حساب بکنید در پیاده راه بوعلی که در واقع قرار بود گذر فرهنگی شهر همدان بشه تا میدان حکمتانه، در حال حاضر آنچه که در واقع گذاشته میشه مجسمه های قولپیگری هست که در واقع حالت در واقع لباس های اساطیری و اینها دارن تنشون و یه کاسه سمنو و یه مثلا اشاره میکنم سنجد و اینها گرفتن دستشون. این بهترین نوع در واقع المانی هست که به کار گرفته میشه و چند تا تخم مرغ رنگی قولپیکر میذارن. این به نظرتون در واقع با ساختار شهری مثل همدان که پا پایتخت تاریخ و تمدن ایران هست، همخوانی داره و شاخصهایی که المانهای شهری باید داشته باشن چی هست جناب لاهیجی؟
شاخصاش اون الگوهایی که در تاریخ باستانش بوده و بزرگانی که داشته، اینها رو باید شناسایی بکنن و همون معنویت و همون اندیشه رو دنبال بکنن. همدان یکی از مهمترین شهرهای جهانه، به خاطر اینکه یک زمان پایتخت بوده و شهری بوده که به نام شهر هفت دروازه معروف بوده و دانشمندای بزرگ تحقیق جهان داده مثل بوعلی سینا و خیلی های دیگه و مناطق گردشگری بی‌نظیری هم داره. واقعا حیفه که با این شهر اینجوری برخورد بشه. من به همدان سفر داشتم، مردم خیلی خوبی داره و شهر هواش خوبه، آدم لذت میبره که همدان و اطرافشو و طبیعتشو میبینه و من به بیشتر شهرهای ایران سفر داشتم به خاطر اینکه شهردارای کشور میشناسن و دعوت میکنن. از سال 85 تا قبل اینکه کرونا بیاد من هر هفته سفر بودم به شهرهای مختلف و آموزش میدادم. من 40 تا پاورپوینت نوشتم راجع به زیباسازی شهری، آموزش میدادیم، مدرک صادر میکردیم و بیش از 30-40 هزار نفر از مسئولین شهری و کارشناسا رو ما آموزش دادیم. این کارها باید دنبال بشه. فکر نکنن شهرها که یک بار کسی اومد صحبت کرد و آموزش داد تموم شد. نه، این آموزش ما باید به نسل ادامه پیدا بکنه. خیلی ها سه نسل بعد ادامه پیدا بکنه به خاطر اینکه ذهن ها شسته بشه و با یک نگرش جدید ما به زندگیمون و زندگی شهریمون نگاه بکنیم. همدان، شیراز، تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، هر کدوم اینها به قدری غنی هستند از نظر فرهنگ، تمدن و هنر که اصلا نیازی ندارن از جایی کپی بکنن. یا اینکه هنرمندایی رو بیارن که تازه فارغ التحصیل شدن یا خیال میکنن هنرمندن و ادای هنرمندای دیگر رو در بیارن. هر شهری نیاز داره که یک گروه تخصصی از هنرمندای درجه یک داشته باشه و شهردارهای ما باید یاد بگیرن، متاسفانه یاد نگرفتن، باید یاد بگیرن که پول خوب به اینا بدن، اینها رو سیرابشون بکنن تا اینها تمام دانش و هنر و تخصصشون رو در اختیار اینا بذارن. بزرگترین استادای ما باید بیان برای شهرهای ما طراحی بکنن. شهرهای قدیم ما زیباترین شهرهای جهان بودن و همین الان که به اونها سفر میکنیم یا تصاویر نقاشی شده شهرهای ویران قدیمی رو میبینیم لذت میبریم. حتی به بافت قدیمی وقتی که میریم آرزو میکنیم که ما در این بافت قدیمی بتونیم خونه داشته باشیم و اینجا زندگی بکنیم مثل دوران قدیم، همون دورانی که بود. این آرزوها و این خاطرات کودکی کجا رفته؟ جایی رفته که متاسفانه دیگه وجود نداره و ازش یاد نمیگیره و نسبت به اونا بی تفاوت شدیم. ما خیال میکنیم که کشورهای دیگه هر کاری انجام دادن قشنگه و ما اگه بتونیم هر کاری رو با قیمت ارزون انجام بدیم خیلی اتفاق بزرگیه. شهرداری هم همش میگه پول نداریم، مجبوریم از مردم مفتی کار بکشیم یا اینکه ارزون ترین کارها رو انتخاب بکنیم. در صورتی که اینجوری نیست. شهرداری وقتی فراخوان بذاره که ما حاضر به جذب مشارکت‌های مردمی هستیم برای زیبایی شهر و این پروژه رو داریم می‌خوایم این کار رو انجام بدیم، شما مطمئن باشین اگر واقعا یه شهرداری ثروت یا اندوخته مالی کمی داشته باشه مردم میان کمک میکنن. خب هر شهری صاحبان اقتصادی داره که اینها واقعا میتونن شهر رو سیراب بکنن و با سرمایه خودشون حتما اگر بدونن که جای درست داره خرج میشه میان شهرشون رو میسازن.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ممنونم از توضیحات خوبی که دادید. من عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. اگر نکته‌ای نیست بنده دیگه بیش از این مزاحم شما نباشم.
نه، من فقط خواهش میکنم که صفحات بنده رو در اینستاگرام دنبال کنید. بنده 3 تا صفحه دارم.
بله.
که تو این صفحات دیگه هر آن چیزی که به شما گفتم یا نگفتم یا چیزهایی که در دانشگاه تدریس نمیشه سعی میکنم اونجا بنویسم و خوشبختانه اساتید دانشگاه، کسایی که ایرانی هستن در دانشگاه مختلف جهان تو صفحات بنده اومدن عضو شدن و خیلی از مهمانان خارجی از کشورهای مختلف از ترکیه بگیرین تا چین و ایتالیا و آلمان و فرانسه و آمریکا و کشورهای دیگه میان اومدن به صفحات من و کلید ترجمه رو میزنن و لذت میبرن از دانش ایرانی که ما میخوایم ازش بهره بگیریم. حیفه که ما اینها رو ندونیم.
بله.
دانش ایران زمین و فرهنگ و هنری که ما داریم اطلاعات عمومی ماست، ریشه ماست، هویت ماست، شناسنامه ماست.
بله.
و این سرزمین مادر اصلی ماست.
بله.
ما باید مواظبش باشیم و ایران رو دوباره بسازیم.
انشالله. متشکرم. دست شما درد نکن استاد.
خواهش میکنم.
از خواهی میکنم مزاحمتون شدم. پیروز بشید. خدا نگهدار.